ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سومین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران در صدد تولید موشک‌های قاره پیماست. و تورم سالانه در ایران به 46% رسید. سومین دور از مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا صبح امروز در ژنو سوئیس آغاز شد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ریاست هیئت‌های دو کشور را بر عهده دارند. وزیر خارجه عمان هم به عنوان میانجی در این دور از مذاکرات هسته‌ای شرکت کرده است. عباس عراقچی و استیو ویتکوف شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه به طور جداگانه با وزیر خارجه عمان دیدار کردند و به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکرات به نوعی از شب گذشته آغاز شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در ساعات گذشته با وزرای خارجه عمان و ایران دیدار و گفتگو کرد و در دور سوم مذاکرات حضور دارد. پیشتر تهران اعلام کرده بود که جزئیات پیشنهاد خود برای رسیدن به توافق را به طرف آمریکایی داده است. روز چهارشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت ایران در صدد تولید موشک‌های قاره پیماست.
They are trying to achieve intercontinental ballistic missiles. For example, you've seen them try to launch satellites into space. You've seen them increasing the range of the missiles they have now.
آقای روبیو گفت ایران ماهواره به فضا پرتاب کرده و در حال افزایش برد موشک‌های موجود خود است. به گفته او ایران در مسیر دستیابی به سلاح‌های قرار دارد که قادر به رسیدن به قاره آمریکاست و هم‌اکنون موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند اروپا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ هم روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا گفت ایران در صدد دستیابی موشک‌های بالستیک قاره پیماست. تهران بارها تأکید کرده که برنامه موشکیان برای دفاع از خود است و مذاکره‌ای درباره تعداد و برد موشک‌های بالستیک انجام نخواهد داد. در جنگ 12 روزه و پس از حمله اسرائیل، ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک مناطقی از اسرائیل را هدف قرار داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم سالانه در ایران در بهمن ماه به 46% رسید. مرکز آمار ایران نرخ تورم را 47.5% اعلام کرده است. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را 68% اعلام کرده است. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در بهمن ماه به 106% رسید. تورم ماهانه بهمن پس از تورم ماهانه خرداد 1401 بیشترین نرخ تورم ماهانه از سال 2400 تا کنون است. پیشتر رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفته بودند تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش تورم مقطعی خواهد شد، ولی این نرخ به تدریج کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر تک نرخی کردن ارز سبب شده است شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای ریالی در پاییز امسال در مقایسه با بازه زمانی سال گذشته بیش از 167% رشد کند. وزارت برق عراق اعلام کرده است که صادرات گاز از ایران با آن کشور روز چهارشنبه از سر گرفته شد. به گفته وزارت برق عراق، روزانه 7 میلیون متر مکعب گاز از ایران با آن کشور صادر خواهد شد تا بخشی از نیاز نیروگاه‌های آن را تأمین کند. صادرات گاز ایران به عراق در اواخر سال گذشته میلادی قطع شد. طی سال‌های گذشته حدود 30-40% از گاز مورد نیاز نیروگاه‌های عراق از ایران تأمین می‌شد، ولی کمبود شدید گاز در ایران، فشار آمریکا به بغداد و بدهی چند میلیارد دلاری عراق به ایران سبب شد حجم صادرات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. سوخت بیشتر نیروگاه‌های برق عراق گاز است و گاز تولید شده در داخل آن کشور برای تولید برق مورد نیاز آن کافی نیست. در سال‌های گذشته آمریکا چندین بار با تعلیق موقت تحریم‌ها به بغداد اجازه داد خرید گاز از ایران را ادامه دهد، ولی همواره تأکید کرده که عراق باید به دنبال منابع جایگزین باشد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سلام، من اومدم.
سلام،
حالت چطوره؟
خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
خیلی خوشحالم میبینمت.
چطوری کار میکنی؟
خب در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه یه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل‌گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
واقعا خیلی عجیبه.
عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
خب یه جورایی آره.
چرا؟
خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده‌دار بود؟
آره.
وای چه خوب، پس من با مزه‌ام. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
او راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
متنی رو که شنیدید بخشای از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها. این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرأت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی‌کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی میکنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم، یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل‌سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات